رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام بر شما در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. تایری سفر هستم و در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 19 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 5 شام.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، فرهاد میلاد هستم و از شهر دوشنبه همراهی شما. ساعت در اینجا 9 شام است و اخبار تازه این ساعت را از همکارمان نور محمدی نویم.
سلام شنوندگان گرامی. یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین برای امضای موافقتنامه میان روسیه و اوکراین درباره ترانزیت گاز وارد مسکو شد. امروز اوکراین و روسیه موافقتنامه امضا میکنند و طبق آن انتقال گاز روسیه به اروپا توسط اوکراین دوباره آغاز میشود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه مقررات این موافقتنامه را اعلام کردند و در چهارچوبه آن انتقال گاز به اروپا به زودی آغاز میشود. سرگئی کوپریانوف سخنگوی شرکت گازپروم در مسکو به روزنامه نگاران گفت:
طبق توافقات رهبران حکومت های روسیه و اوکراین، گازپروم و نفتوگاز سندها را برای امضا آماده می کنند که آن زمینه تأمین گاز به مشتریان در اوکراین و ترانزیت گاز به اروپا را فراهم می آورد.
طبق این موافقتنامه جانب اوکراین از سال 2010 برای گاز روسیه با نرخ اروپایی پرداخت میکند، ولی امسال برای گاز 20% کمتر پرداخت خواهد کرد. مقررات اصلی این موافقتنامه را باید شرکت های گاز هر دو کشور تا این لحظه ها آماده کرده باشند. بعد از 3 هفته حمله ها به نیروهای حماس در باریکه غزه، نیروهای اسرائیل این منطقه را ترک میکنند. خروج نیروها در حال انجام میگیرد که اسرائیل به طور یکجانبه آتش بس اعلام کرده است. حماس نیز روز یکشنبه برای 1 هفته آتش بس اعلام کرد تا نیروهای اسرائیل خارج شوند. اهود آلمرت نخست وزیر اسرائیل در صحبت با رهبران اروپا که از منطقه بازدید میکنند شام یکشنبه گفت اسرائیل میخواهد هر چه زودتر از غزه خارج شود.
ما می خواهیم هر چیز زودتر از باریکه غزه خارج شویم، به محض اینکه با رعایت آتش بس و آرامی مطمئن شویم و خطری برای امنیت در جنوب اسرائیل باقی نماند.
اسرائیل می گوید حمله ها برای ضعیف ساختن توانایی حماس در موشک پرانی به سوی اسرائیل به هدف رسیده است. اسماعیل هنیه رهبری حماس در غزه ادعا میکند که خروج اسرائیل و اصطلاح وی پیروزی بزرگ در درگیری های 3 هفته اخیر است که تقریبا 1300 نفر فلسطینی در این درگیری ها کشته شده اند. دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان در نشست مطبوعاتی در بیشکک به روزنامه نگاران گفت مقامات قرقیزستان به وی گفتند که آنها هیچ نقشه برای بستن پایگاه هوایی آمریکا در قرقیزستان را ندارند. پتریوس گفت:
گفتگوهای ما درباره آینده من است و درباره آینده آنانی که از این سود میبرند خیلی باوری بخش بود.
پیشتر مطبوعات روسیه خبرهای به تب رساندند که گویا مقامات قرقیزستان میخواهند پایگاه منس را ببندند، پایگاهی را که واشنگتن از آن برای حمایت از عملیات نیروهای آمریکا در افغانستان استفاده میکند. بنابر خبری بخش قزاقی رادیوی آزادی، قرار است این هفته مرافعه دادگاهی 3 رهبر مخالفان دولت قزاقستان آغاز شود. آنها برای پنهانکاری متهم دانسته می شوند. روز پنجشنبه در یکی از دادگاه های ناحیوی شهر الماتا مرافع بر ضد اصیلبک کاجاحمدوف، رهبر حزب ثبت نام نشده الغا و رهبران معروف مخالفان بولات ابیلوف و تولن توختسینوف شروع می شود. کاجاحمدوف بر رادیوی آزادی گفت آنها متهم به آن شده اند که گویا چند سال پیش برای دریافت پناهندگی سیاسی در اوکراین و 2 گناهکار مشکوک کمک کردند. کاجاحمدوف میگوید این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. و امروز قاضیان دادگاه قرقیزستان بر رهبران 2 حزب مخالف دولت که گویا یک رهپیمایی غیر مجاز را سازماندهی میکنند هشدار داده اند. در این باره بخش قرقیزی رادیوی آزادی خبر داد. آمربیک تیکبایف رئیس حزب سوسیالیستی آتمکان و همزمان سابق رئیس پارلمان قرغیزستان و الیکبیک جکشن قولوف رهبری حزب جنبش عدالتخواه در دادگاه ناحیوی خود در منطقه تلس به طور علیحدہ هشدار گرفتند. رهبران مخالفان میگویند آنها در چهارچوبه کنفرانس با هم ملاقات میکنند، ولی مقامات رسمی میگویند که آن نوع رهپیمایی اعتراضی خواهد بود.
چندی از اخبار مهم جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمد خالزاده میشنیدیم. برای دریافت اخبار و گزارش های بیشتر لطفاً به سامانه اینترنتی رادیو آزادی و یا به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا مرور به عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی برنامه با هم میشنویم.
مقامات تاجیکستان میگویند از برانگیختن اختلاف در داخل احزاب مخالف منفعت دار نیستند.
فرمانده عالی رتبه آمریکا دیوید پتریوس در بیشکک مسئله افغانستان را بررسی کرد.
اهمیت کشورهای آسیای مرکزی برای تامین نیروهای ناتو در افغانستان.
اتحادیه اروپا منتظر از سر گرفتن انتقال گاز روسیه به کشورهای عضو آن. مرکز تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید حکومت به حل هر چیز زودتر اختلاف داخلی احزاب مخالفش منفعت دار است و باید به آن مساعدت کند، زیرا در شرایط بحران مالیوی استفاده از نیروی مخالفین و همکاری همه گروه های جامعه در این زمینه به نفع جامعه تاجیکستان خواهد بود. اظهارات مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در حال صدا می‌دهد که قبلا احزاب مخالف حکومت در اختلاف میان خود محض وزارت عدلی کشور را مقصر حسابیده بودند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان گفت دولت در رفع هرچی سریع اختلافات داخل احزاب سیاسی منفعت‌دار است و به این منظور در سال گذشته چندین اقدام را نیز عملی کرده است. سهراب شریپوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت دولت تلاش میکند بر رفع این اختلافات مساعدت کند.
ما خواهانی آن هستیم که حزبای سیاسی پرقدرت شوند، کشکشوهای بین خود خاتمه دهند. این حزبای سیاسی برای رشد دولت کوشش میکنند، حرکت میکنند.
دو دستگی احزاب سیاسی تاجیکستان تاریخی تقریبا برابر با عمر استقلال کشور را دارد. حزب دموکراتی تاجیکستان اولین حزب سیاسی رقیب حزب کمونیست در سال 1990 تأسیس شد که با گذشت 1.5 سال دو شاخه شد، اما مقامات آن توانستند از پراکندگی آن را نجات دهند. ولی در سال 1994 دوباره این حزب بر سر اختلاف نظر برای شرکت در مبارزه مسلحانه با حکومت وقت به صورت قطعی دو دسته شد، یکی جناح المعطا با مخالفان مسلح پیوست و دیگر جناح تهران از ادامه مبارزه مسلحانه صرف نظر نمود. در 3 سال پیش این حزب بعد از زندانی شدن رئیس خود محمد روزی اسکندروف دیگر بار دو دسته شد و وزارت عدلیه جناح مخالفان اسکندروف را با رهبری مسعود صابروف به عنوان حزب دموکراتی تاجیکستان شناخت. برخی جناح‌های احزاب سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی نیز در چند دسته شدن احزاب مداخله دولت را بعید نمی‌دانستند، ولی در رد و بدل امروز جالبین بود که از جمله هر دو جناح حزب دموکراتی تاجیکستان هم می‌گفتند دولت در به هم آمدن و تقویت یافتن احزاب دوچاری مشکل منفعت دار نیست. مسعود صابروف رئیس حزب دموکراتی ثبت نام شده در وزارت عدلیه میگفت
حکومت هم اینقدر طرفدار نیست که حزبای سیاسی با قوت شوند، کمر نمیبندد.
در همین حال رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکراتی محمد روزی اسکندروف در شهر دوشنبه نیز میگوید اعتقاد دارد در چند جناحی شدن این و دیگر احزاب گروه های منفعت دار در حکومت دست داشتند و فعلا نیز در وحدت احزاب نخواهند کوشید. او گفت
نفرهایی را که خواسته حکومتند میخواستند که به داخل حزب دموکراتی تاجیکستان داخل کنند و با همین یک حزبی که علاکی شکل میگرفت و برنامه‌های بسیار قوی روی دست داشت شکست داده بودند.
حزب دیگری که سرنوشت حزب دموکراتی تاجیکستان نصیب شد، حزب سوسیال دموکراتی بود که بعدی در گذشت مؤسس و رهبرش سفرعلی کنجایف به دو جناح تقسیم شد. یک جناح میرحسین نظریوف مخالف حکومت باقی ماند و دیگر جناح عبدالحلیم غفاروف که با حکومت همکاری دارد. دعوای چندین دفعه میرحسین نظریوف با دادگاه و مراجعت او به عنوان رئیس جمهور در مورد مداخله مقامات در امور حزبش همچنان بی‌نتیجه مانده است. در پایان سال گذشته رحمت الله زاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به منظور آشتی دادن و به هم آوردن جناح‌های پراکنده دو حزب دموکرات و سوسیالیست یک کمیسیون جمعیتی تأسیس داد، ولی به دلیل همکاری نکردن حزب دموکراتی مسعود صابیروف و حزب سوسیالیستی عبدالحلیم غفاروف با این کمیسیون کاری آن همچنان ناموفق باقی مانده است. گفتنیست تلاش های رخنه در صفوف حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است در 3 سال اخیر با استعفا رفتن معاونان این حزب و شخصیت های با نفوذ آن کماکان ادامه داشته، ولی تاکنون این حزب توانسته است پیکره خود را حفظ کند و ادعای دولت در مورد پراکندگی احزاب مشکلات رهبری در این حزب است. ولی کارشناسان میگویند به درستی دعوای سهراب شریپوف به اصطلاح کارشناس رقم یک تاجیکستان در مورد منفیت داری دولت برای احیای احزاب سیاسی تنها وقت پاسخ خواهد گفت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در مورد منفعت داری حکومت از حل اختلاف ها میان احزاب مخالف که به صمیمی بودن چنین اظهارات نه همه باور دارند. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی با گزارش در مورد روابط آمریکا و کشورهای آسیا مرکزی ادامه می دهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندی محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. دیوید پتریوس، رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا که روز پیشتر در تاجیکستان بود، امروز در شهر بیشکک با مقامات قرغیزستان دایر به امنیت در منطقه و کمک برای ایجاد ثبات در افغانستان ناآرام صحبت کرد. قرغیزستان چند سال باز است که در یک پایگاه نظامی خود در شهر بیشکک نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا را میزبانی میکند که این نیروها در عملیات‌های نیروهای ناتو در افغانستان کمک میرسانند. با جزئیات بیشتر و از شهر بیشکک خبرنگار رادیوی آزادی میر اسرار فرغانی گزارش میدهد.
جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان، در ادامه سفرش به آسیای مرکزی روز دوشنبه وارد بیشکک شد. ضمن یک نشست مطبوعاتی این جنرال آمریکایی گفت که وی با نخست وزیر قرغیزستان ایگور چودینوف و وزیر دفاع بقید قلیف دیدار و ملاقات ها انجام داد. فرمانده نیروهای ایالات متحده در عراق و افغانستان گفت که آنها مسئله مبارزه مشترک با تروریسم بین المللی و مبارزه با مواد مخدر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
We then discussed the situation in Afghanistan, where over the course of the past year in particular the security situation has gotten worse.
با گفته دیوید پتریوس، وی مقامات قرغیزستان را با وضعیت در افغانستان آشنا کرد که سال گذشته مسئله امنیت در این کشور مورد نگرانی ها قرار گرفته بود. این جنرال آمریکایی افسود که کشورش مفاد مالی از پایگاه هوایی منس برای قرغیزستان را افزایش خواهد داد. بر اساس سخنان دیوید پتریوس، با منظور اجرای این هدف ها به بیشکک یک هیئت ویژه مالیوی کشور سفر خواهد کرد. فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق و افغانستان گفت که کشورش از روی برنامه های مختلف سالانه به قرغیزستان $150 میلیون کمک های مالی می رساند. با گفته جنرال دیوید پتریوس، آمریکا از این مقدار مبلغ $63 میلیون را برای استقرار نیروهایش در پایگاه هوایی منس می‌پردازد و گفت که در همین حال در پایگاه نظامی منس 320 شهروند قرغیزستان به کار جلب شده‌اند و معاش آنها را آمریکا می‌پردازد. به شهادت این مقام نظامی آمریکا، کشورش به اداره های قدرتی قرغیزستان برای مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر $25 میلیون اختصاص داده است. در این اواخر در وسایط اخبار عموم آوازه ها در مورد اخراج نیروهای آمریکایی از قلمرو قرغیزستان دامن گسترده است. بنابر این منبه ها مقامات قرقیزستان اخیراً این تصمیم خود را اعلام خواهند کرد و امریکا نیروهایش را از قلمرو این کشور بیرون خواهد کشید.
So we would say in my country that that story, your governmental officials told us that that story was without foundation.
اما با گفته دیوید پیتریوس در جریان ملاقات‌هایش با مقامات قرقیزستان این مسئله هرگز در میان گذاشته نشد و افسود که مقامات قرقیزستان سرچشمه این منبع‌ها را بیرون از قلمرو کشورشان ارزیابی کردند و وی را اطمینان دادند که این آوازه‌ها یگان اساسی واقعی ندارند. دیوید پیتریوس همچنین ابراز داشت که تحقیق کشتار یک سرباز نیروهای نظامی قرقیزستان از طرف سرباز آمریکایی در پایگاه منس از سر گرفته شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سفر دیوید پیتریوس فرمانده عالی رتبه آمریکا به قرقیزستان. طور در گزارش هم شنیدیم دیوید پیتریوس پیش از سفرش به بیشکک در تاجیکستان بود. فرمانده عالی رتبه آمریکایی به رئیس جمهور امام علی رحمان مسئله ارسال کمک و لوازمات برای نیروهای ناتو در افغانستان را بررسی کرد که حکومت تاجیکستان همواره از وضع نارام این همسایش ابراز نگرانی کرده است. کیومرث یتا خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه در رابطه با امکان کمک های تاجیکستان در راه تأمین نیروهای ناتو در افغانستان گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
بیشتر کارشناسان تقویت حضور نظامی آمریکا در تاجیکستان برای کمک به افغانستان را بدون رضایت مسکو غیر واقعی میپندارند، هرچند سیاستشناس دولت عثمان توسعه همکاری های نظامی میان دوشنبه و واشنگتن را ناممکن نمیداند، اما آن را به نفع تاجیکستان نیز نمیخواند.
این به منفعت ملی تاجیکستان تناقض دارد، چون تاجیکستان یک کشور تازه استقلال است و حالا هم مثلا استقلالیت و صلح و ثباتش در اینجا مکمل حالا
این گفتگوزار در حال است که در دو روز پیش دیوید پیتریوس فرمانده استاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همکاری های میان دوشنبه و واشنگتن در زمینه حمل و نقل لوازمات و کمک های بشری به افغانستان را بحث کردند. آقای پیتریوس دیدار و صحبتش با آقای رحمان در دوشنبه را نه تنها حل این مسائل بلکه تلاش برای تقویت روابط استاد مرکزی ارتش آمریکا با تاجیکستان عنوان کرد و گفت دیوید پیتریوس میگوید ما همچنین تقویت نیروهای آمریکایی، ناتو و ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان را مطرح کردیم و من باید گویم که هدف سفر نه تنها توسعه همکاری ها میان تاجیکستان و آمریکا بلکه توسعه همکاری های میان استاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا با تاجیکستان نیز بود. همکاری های نظامی تاجیکستان با آمریکا در تیرماه سال 2001 در پی آغاز فعالیت ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان تقویت پیدا کرده است. عبدالغنی محمدعظیموف رهبر انجمن سیاستشناسان تاجیکستان استفاده از مرز و کمک های این کشور و ازبکستان و ترکمنستان را برای ادامه مبارزه علیه تروریسم در افغانستان ضرور میداند، ولی به قول محمدعظیموف دوشنبه همچون عضو پیمان امنیت دست جمعی نمیتواند منافع روسیه و کشورهای دیگر عضو این پیمان را نیز صرف نظر کند.
چون یک اعضای اهنامه امنیت دست جمعی میتواند که با روسیه و دیگر شریکای خودش پیشونید کند و بیر آنها را گیرد، لیکن همکار خود را با امریکا و شریکان آنها که در افغانستان یک عملیات تروریستی گذارند استودیان باید ما همکار داشته باشیم.
عبدالغنی محمدعظیموف میگوید امریکا نیز حق دارد و میتواند که مثل گروه کوچک ارتش فرانسه در تاجیکستان یک گروه نظامی داشته باشد. وی همچنین با پیامدهای این تصمیم که کمک های مالی از سوی امریکا و متحدان ضد تروریستیش را در پی داشته است تاکید میکند. اما محیدین کبیری وکیل مردمی در پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی با اشاره به نزدیکی هرچه بیشتری روسیه و ازبکستان که اکنون دوشنبه را در قطار دوستان مسکو بعدی تاشکند گذاشته است میگوید شاید این سبب شده است که تاجیکستان میخواهد آغوشش به سوی آمریکا را بازتر کند.
البته موقع روسیه خیلی مهم است و تاجیکستان همچون شریک استراتژی روسیه در منطقه اعلام شده، ولی با نظر داشت چون که روسیه هم وقتی آخر با ازبکستان دارد همکاری میکند، تقریبا جایگاه تاجیکستان در این مناسبت ها فرامد به جای دوم و سوم و تاجیکستان شاید با نظر داشت این رابطه های روسیه با ازبکستان به خود اجازه میدهد که شریکان استراتژی خود را از دید خود و از با نظر داشت منافع خود انتخاب کند.
محیدین کبیری با اشاره به تجربه همکاری های نظامی تاجیکستان باور دارد که این دفعه هم حکومت کشور هم با دست می آورد و هم یارو نمی رنجاند. کیومرث یتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفری فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا به تاجیکستان و بررسی مسئله ارسال لوازمات برای نیروهای ناتو و کمک های بشری به افغانستان.
و واقعا این دفعه با وجود سفر یک فرمانده عالی رتبه آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی و از جمله به تاجیکستان که روسیه در آن یک پایگاه عظیم نظامی دارد، رسانه های روسیه در انعکاس این رویداد غیر مقرری رفتار کردند. این دفعه آنها در مورد سفر دیوید پتریوس به آسیای مرکزی خاموشی را پیشه کرده بودند، هرچند در گذشته سفری هر مقام آمریکایی به منطقه با هیاهوی مطبوعاتی روسیه همراه بود که میگفتند آمریکا میخواهد حضور خود را در آسیای مرکزی تقویت بخشد و روسیه را به قولی از آنجا بیراند. در صحبتی که با تحلیلگر منطقوی رادیوی آزادی بروس پنیر داشتم، نخست از او پرسیدم که چرا این دفعه مطبوعات روسیه خاموشی را پیشه کرد و غوغای قبلی تکرار نشد.
Well, this time, of course, Petraeus is talking about something different.
البته این دفعه پتریوس دایر به چیزی متفاوتی صحبت میکند. هرچند صحبت‌های دایر به تقویت حضور آمریکا در آسیای مرکزی هم باشد، اما تمام هدف آن تقویت تلاش‌ها برای کمک به افغانستان است که حتی روسیه هم از آن حمایت و طرفداری میکند. از نظر روسیه خوب است که آمریکا و پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی برای حل مشکلات افغانستان کار میکنند و گذشته از این همه بسیاری ها همچنان آسیای مرکزی را عقبگاه روسیه خواهند دانست. روسیه در حال حاضر احتمالاً از نظر مالی و حتی نظامی قادر نیست که حضور خود در آسیای مرکزی را تقویت بخشد و اگر در افغانستان مشکل عظیمی بروز کند، در آن صورت روسیه وادار خواهد شد تا به آن دخالت کند و در این صورت خود را در حالت بسیار سختی خواهد یافت. ناتو و روسیه در مسئله افغانستان همدیگر فهمی دارند. ناتو می خواهد کاری سختی را در افغانستان انجام دهد و همین گونه به تأمین امنیت مرزهای جنوبی کشورهای مشترک المنافع و آسیای مرکزی کمک رساند. و این به منفیت روسیه هم هست.
و گذرگاه‌های ترانزیتی کشورهای آسیای مرکزی تا چه حد برای تامین نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان مهمند و آنگونه که می‌دانیم انتظار می‌رود تعداد سربازان ایالات متحده امسال در افغانستان تقریبا 30,000 نفر بیشتر شود.
I would say it's beyond important, it's practically critical. There's several factors to...
من می توانم بگویم که اهمیت آنها فوق العاده بزرگ است. با نظر داشتی چند عامل بررسی این راه ها تقریبا یک سال است که ادامه داشت و امنیت در پاکستان یک مسئله مهم است، چون ما در قلمرو پاکستان شاهد حمله ها به کاروان ماشین های لوازمات نیروهای ناتو شدیم. تندروان در پاکستان به کاروان ماشین ها به ایستگاه های ماشین و انبارها حمله کردند و این یک مشکل واقعی برای نیروهای ناتو است که در افغانستان راه‌ها و شیوه‌های تأمین خود را بررسی می‌کنند. ما می‌دانیم که نه همه چیز را با هواپیما می‌توان انتقال داد. مثلا شما نمی‌توانید سوزشواری و دیگر لوازمات زیادی را توسط هواپیما انتقال دهید و برای این راه‌های زمینی ضرور است و از این سبب کشورهای مشترک المنافع می‌توانند به آنها راه‌های آهن خود را پیشنهاد کنند و نظر به پاکستان بسیار امن‌تر هم هستند. دیگر اینکه از نظر سیاسی حکومت در پاکستان همیشه بی ثبات بود و در حال حاضر هم نمی توان گفت که با ثبات است و این حکومت هم که چند ماه پیش به سر قدرت آمد می تواند به خاطر خوشنود کردن منتقدانش از ناتو احتمالاً بخواهد که یا انتقال لوازمات طریق قلمرو این کشور را کاهش دهد و یا کاملاً متوقف کند. از این رو در عقب از طریق آسیای مرکزی فوق العاده مهم است و من انتظار دارم که آسیای مرکزی به یک راه مهم تأمین نیروهای ناتو در افغانستان تبدیل خواهد یافت.
و خوب معلوم است که کشورهای آسیای مرکزی در عوض کمک به نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان کمک‌های مالی نیز دریافت خواهند کرد. اما بر اضافه این امتیازهای سیاسی هم از آمریکا و ناتو البته آن کشورها خواهند خواست. به نظر شما این امتیازها چی بوده می‌تواند؟
As you mentioned, of course, they're bound to be getting some kind of financial compensation for that. No one wants to talk about that.
طور شما هم ذکر کردید، آنها در عوض جبران‌های مالی خواهند گرفت و کسی در این باره صحبت کردن نمی‌خواهد و ما هم نمی‌دانیم. طور در رابطه با روسیه هم گفتیم، سازش کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا به هم مانند است. یعنی ناتو کاری سختی را در افغانستان انجام داده و مرزهای آن کشورها را از عبور خطر تروریسم و افرادگرایی امین نگه می‌دارد و این البته به منفعت کشورهای منطقه است. و دیگر چیزی که کشورهای آسیای مرکزی و روسیه هم در عوض اجازه ترانزیت لوازمات نیروها به افغانستان به دست می‌آورند این است که با اجازه دادن به ناتو
برای استفاده راههای کشورهای مشترک المنافع یک نوع تنقید غرب نسبت به خود را کم میکنند. یعنی پیام به غرب این است که شما میتوانید از راههای ما استفاده کنید ولی به ما دایر به حقوق انسان نگویید یا اینکه چگونه حکومت‌های خود را اداره و با مردم خود مناسبت کنیم. از این رو من میتوانم تخمین کنم که بعضی مقام‌های رسمی در حکومت‌های منطقه به آمریکایی‌ها گفتند که بسیار خوب، ولی در خاطر بگیرید که امور داخلی ما کار داخلی ماست و تا زمانی که شما این را به انابت میگیرید میتوانید ماشین و قطارهای خود را تا به مرز افغانستان و سراسر آن برسانید.
Run your trucks and everything else, trains and stuff down to the Afghan border and across into Afghanistan.
گفتگوی بود با بروس پنیر، تحلیلگری رادیو آزادی در امور آسیای مرکزی. مجله شامگاهی رادیو آزادی رو پس از یک آگهی کوتاه با گزارش در مورد ماجرای روسیه و اوکراین بر سری گزی طبیعی ادامه می دهیم.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اوکراین و روسیه امیدوارند که روز دوشنبه موافقتنامه در باره انتقال گاز به اروپا به امضا میرسد و به همین طریق اختلافات طولانی جانبان خاتمه مییابد. روز یکشنبه ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکو نخست وزیران روسیه و اوکراین نکات اصلی این سازشنامه را تهیه کردند که بر اساس آن روسیه امسال گاز خود را به اوکراین نسبت به کشورهای اروپایی 20% ارزان‌تر می‌فروشد. بعد تکمیل شدن سازشنامه از سوی شرکت‌های گازپروم و نفتوگاز، یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین برای امضای آن دیگر باره به شهر مسکو برمیگردد. با جزئیات بیشتر در این باره نور محمدی خالزاده خبرنگاری رادیویی آزادی گزارش می‌دهد.
روسیه و اوکراین میگویند که آنها موافقتنامه گاز را امضا میکنند و انتقال گاز روسیه به اروپا از سر گرفته میشود. پوتین و تیموشنکو بعد از مذاکرات خود در آخری هفته روز یکشنبه در مسکو به توافقات کلی دست یافتند. تیموشنکو بعد از ملاقاتش با پوتین چنین گفت:
действительно переговоры были очень нелёгкие, но мы пришли к взаимопониманию, которое даёт возможность.
مذاکرات مشکل بود ولی ما به توافقات عمومی دست یافتیم و آن امکان می‌دهد که سندها امضا شوند. من به نفتوگاز و ولادیمیر ولادیمیروویچ به گازپروم دستور دادم که روز دوشنبه طبق توافقات امروز همه سندها را تهیه کنند. هر وقت که سند درباره ترانزیت و خریداری گاز امضا شد، بلافاصله انتقال گاز به اروپا به طور کامل شروع می شود.
Все потоки транзита газа в Европу, все поставки газа в Европу.
اتحادیه اروپا بزرگترین استعمال کننده گاز روسیه به شمار می رود و از 7 ژانویه به این سو، یعنی از وقتی که روسیه انتقال گاز به اروپا را بازداشت، بارها چنین اظهارات را از جانب کیف و مسکو شنیده است. تلاش ها در باره از سر گرفتن انتقال گاز در 13 ژانویه به زودی به نتیجه انجامید. رهبران اروپا بر روسیه و اوکراین شک پیدا کردند که این دو کشور به عنوان کشوری تأمین کننده و کشوری ترانزیتی گاز توانایی خود را خدشه‌دار می کنند. مقامات رسمی اروپا پیاپی تلاش می کردند روسیه و اوکراین را مطمئن سازند که اختلافات خود را علیحدہ حل کنند و به آغاز انتقال گاز به اروپا بیشتر تمرکز کنند، ولی نتیجه به دست نمی آمد. تیموشنکو و پوتین اشاره کردند که در جریان ملاقات روز یکشنبه خود بعضی بحث ها حل شده است. پوتین در این باره گفت:
جانب اوکراین ما را معتقد ساخت که در آینده نزدیک ترانزیت گاز از سر گرفته می شود.
حالا اروپا برای هر 1000 متر مکعب گاز به روسیه $450 پرداخت می کند. روسیه میگوید که اوکراین برای این مقدار گاز $360 پرداخت خواهد کرد. موافقتنامه کنونی همچنین پرداخت حق ترانزیت گاز روسیه در سال 2008 به اوکراین را به حالت رکود می‌دارد.
شنونده ارجمند مجله شومگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهر پراگ و دوشنبه میشنوید و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم. ساعت در شهر دوشنبه 9:28 و در شهر پراگ 3:28 دقیقه است.
و از اون که وقتی پر قیمتی خود را برای شنیدن برنامه های ما صرف میکنید بسیار سپاسگزاریم و یادآور میشویم که در ادامه برنامه اکثر گزارش ها از تاجیکستان و مناطق آن خواهد بود و از جمله گزارش داریم دایر به سعی بنیاد شاهراهای عظیمی که تاجیکستان و ایران و آسیا جنوبی را از طریق افغانستان به هم خواهند پیوسته ما حالا یک توقف میکنیم و یک ترانه میشنویم.
شب نمیتر برویت دیدم و دل بسویت دیدم و دل بسویت شب نمیتر برویت
شب نمیتر برویت پسی گل بهاری دیدم و دل بسویت کی گل کن یادی شب نمیتر برویت پسی گل بهاری دیدم و دل بسویت کی گل کن یادی بیا مرم باقی بالا سنگ و دلی ستم بار
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و اینک عنوان چندی از گزارش های بعدی برنامه.
سازش پیمان امنیتی دست جمعی برای تأسیس نیروهای پاسداری صلح حکم اجرا گرفت، هرچند تاجیکستان آن را تصویب نکرده است.
ساکنان مناطق تاجیکستان میگویند که کاهش انتقال نیروی برق به مشکلات آنها مشکل زم کرده است.
امریکا به انتقال تاریخی قدرت در این کشور آمادگی می‌گیرد. شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود و ادامه برنامه. به اطلاع خبرگزاری‌ها در نیمه اولی سال 2009 راه آهن بم زاهدان میرهوا باز می‌شود. این راه شبکه راه آهن ایران را با پاکستان پیوند می‌کند و اگر اسلام آباد آن را تا شهر کویت رساند، شبکه تا هندوستان گسترش خواهد یافت. برای دولت‌های آسیای مرکزی این یک خبر خوش است که برنامه‌های بنیاد راه آهنی آنها را تا اقیانوس هند و خلیج فارس دوباره در مرکز بحث‌ها قرار می‌دهند. تاجیکستان سال‌هاست تلاش دارد راه‌های ماشینگرد و آهنی خود را به این شبکه‌ها وصل کند و از بن‌بست کمیونیکاسیونی رهایی یابد. در گزارشی که حالا می‌شنویم، خبرنگار رادیوی آزادی سلیم ایوب‌زاد نگاه می‌کند به طرح‌های پیوند شبکه‌های آسیای مرکزی با آسیای جنوبی و ایران.
همزمان با راه آهن بام زاهدان میرهوا و پیوند شدن آن از طریق کویته پاکستان با هند، ماهای نزدیک راه آهن دیگری از شهر خوف ایران به هرات افغانستان نیز باز می شود. هرچند بخش اعظمی آن از خاک افغانستان می گذرد، سرمایه این راه 190 کیلومتری را ایران پرداخته است. افتتاح دالان مشهد سررس در سال 1997 اولین پیوند فلزی ایران با کشورهای آسیای مرکزی بود و تهران اکنون در پی بنیاد یک راه آهن دیگر از اوزین قزاقستان تا گرگین ایران است که به واسطه ترکمنستان و از ساحل دریای خزر یا بحر کسپی خواهد گذشت. بعضی از تحلیلگران این برنامه ها را بهترین نوعی استفاده امکانات های ترانزیتی ایران می دانند که قرار است در سال برای جمهوری اسلامی تا 20 میلیارد دلار درآمد دارد. در داخل کشور تهران در 15 سال اخیر شبکه راه آهن خیش را دو برابر گسترش داد و حالا صاحب زیاده از 9000 کیلومتر آهن راه می باشد. ولی آیا کیفیت این شبکه چگونه است؟ پرسیدیم از کارشناس تاجیک مقیم تهران شاه منصور شاه مرزا.
باید عرض کنم که شبکه راه آهن در جمهوری اسلامی تقریبا تمام مناطق شمال جنوب و شرق و غرب را پیوست میکند و شبکه راه آهن یکی از بخش های عمده حمل و نقل مسافر و ترانزیت کالا محسوب میشد و پاسخگوی استانداردهای بین المللی میباشد.
نشریه گوداک چوپی مسکو می نویسد در 2-3 سال آینده ایران با همه همسایگانش دالانهای راه آهن باز خواهد کرد. در این پیوند از بنیاد راه نخجوان استانبول نیز خبر می رسد که آذربایجان را با ترکیه وصل خواهد کرد. بر ضمن برنامه های موجوده تیر ماه سال گذشته ایران، ازبکستان و قزاقستان طرحی را به تصویب رساندند که بنیاد یک راه آهن را از الماتا به تاشکند و از تاشکند به استانبول در نظر دارد. احتمال می رود سالانه از این مسیر 12 میلیون تن بار انتقال داده شود. یک طرح دیگر میان ایران، تاجیکستان و افغانستان به امضا رسیده بود که بارها در ملاقات سران سه کشور از آن یادآوری شده است. نماینده رسمی وزارت نخلیات تاجیکستان عطای میرخواجه میگوید سال گذشته 2 ماه گفت و شنیدها صرف این گشت که مسیر این راه در داخل تاجیکستان معین شود. از آنجا که راه نو باید از ایران تا چین درازا داشته باشد، تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور کوهستانی مشکل ترین قسمت این مسیر به شمار می روند.
راه باید از بندر شیرخون سر شود و به واسطه یاوان وحدت، بعد از اون به واسطه نورآباد و غرم و جلگتول به سرحد قرقیزستان به واسطه عقبه قرمز گذرد و بعد از اون به چین یعنی که براید.
جناب میرخواجه می افزاید مشکل دیگر این است که راه های آهن خودی تاجیکستان به هم وصل نیستند و نبود شبکه کامل و آماده افتتاح دالان های فلزی به جنوب را باز می دارد. رئیس شورای بین دولتی راهسازان جامعه کشورهای همسود بوری کریم می گوید تأخیر در اجرای طرح های مربوط به تاجیکستان چند سبب دیگر نیز دارد.
سبب اساسی این است که چنین لایحه ها از طرف یک کشور نه، از طرف کشورهای گوناگون یعنی یک چند کشور باید عملی شود. سبب دوم این است که چونین شاهراه ها مبلغ زیاد را طلب میکنند. اگر راه های عادی در یک کیلومتر تا 3 میلیون دلار مثلا صرف شود، در راه های بین المللی و در راه هایی که به اصطلاح میجنرانی ترانسپورتی کریدارشون میگویند یا که میجنرانی ترانسپورتی مرشوتشون میگویند، اون مبلغ ها خیلی زیادند. در یک کیلومتر تا 3 میلیون دلاری امریکایی صرف میشود و دریافت کردن این مبلغ ها هم از طرف کشورهای گوناگون دشوار است.
جناب کریم همچنین تأثیر مناسبت های بینی همی کشورهای همسایه را به تطبیق این طرح ها مهم می داند و از روابط سرد میان تاجیکستان و ازبکستان یاد می کند. کارشناس مستقل شاه منصور شاه مرزا هم این موضوع را مهم می شمارد و می گوید برای دوشنبه بهتر است در نوبت اول به یک طرح نسبتاً واقعی متمرکز شود که راه آهن از طریق افغانستان به ایران می باشد.
این راه برای تاجیکستان فایده آور خواهد بود به خاطر اینکه تاجیکستان از این مسیر فقط از افغانستان رد می شود و اینم به اصطلاح یک حوزه کشور فارسی زبان قرار دارد که در نظر است که لغو ویزا شود و این جهتی هم حمل کالا و هم جهتی نقل مسافر و این چیزا خیلی دارای اهمیت خواهد بود و با توجه به راه اندازی جاده ای که به نام اخیراً به نام رودکی نامگذاریش کردن در هرات است که قرار است این جاده جمهوری اسلامی را به تاجیکستان پیوست کند، این به نظرم مساعدتر و دارای منافع زیاد خواهد بود.
اما فکر نمی کنید که بحران اقتصادی جهان اکنون اجرای این طرح‌ها را باز به درازا خواهد کشید؟ با این پرسش به رئیس شورای بین دولتی راه‌سازان جامعه کشورهای همسود بوری کریم مراجعت کردیم و او هرچند این واقعیت را اعتراف کرد، افسود که شدت بحران در امریکا است. اما ببینید
اوباما هم امروز به سر قدرت نامده در برنامه‌هایش جایگیر کردگی بود که نو وابسته از شرایط وزین مالیوی ما اقتصادیات خیش را از اون جمله با درست کردن راه‌های اتومبیل‌گرد و راه آهن خوب میکنیم. یعنی که اون نفری که حالا در سر قدرت نیست چونین یک برنامه داشت و این برنامه خودش رو تکرار میکند، چون در زمانی که دیپریسیا بود در امریکا پول نبود، مبلغ نبود، راه ها رو آباد میکردن، چونین هم اوباما هم چونین میخواهد.
افتتاحی زودرس دالانهای راه آهن ایران به پاکستان و افغانستان نشان میدهد که با وجود فروغلطی نرخ نفت، تهران توجهش را به این برنامه ها کاهش نداده است.
موضوع برنامه را تغییر میدهیم و دیگر بار میپردازیم به مسائل سیاسی. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که تاجیکستان هم عضویان است اعلام کرد از این پس میتواند در صورت بروز مناقشه در منطقه نیروهای پاسداری صلح خود را از کشورهای عضو برای رفع بحران به جای نزاع ارسال کند. تاسیس نیروهای پاسداران صلح در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را یک مسئله بحث برانگیز می‌دانند، زیرا با گفته ایده از تحلیلگران این پیمان تحت نفوذ روسیه می‌تواند با هر بهانه به امور داخلی کشورهای عضو سازمان دخالت کند. برات یوسفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
فعالیت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی چون نیروهای صلح‌خواه به دنبال از سوی روسیه به تصویب رسیدن این سند رسمی شده است. قبلا سازشنامه فعالیت پیمان امنیتی دست جمعی به صفت نیروهای پاسداری صلح را بلاروس، قزاقستان و ارمنستان به تصویب رسانده بودند و بر طبق مقررات داخلی این سازمان چهارمین کشور در رسمی شدن فعالیت این سازمان در بخش نگهداری صلح نقش کلیدی داشته است. ویتالی استراگوویتس سخنگوی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت سازش نامه فعالیت سازمان پیمان امنیت دست جمعی چون نیروهای صلح‌خواه از سوی تاجیکستان و ازبکستان تصویب نشده و فعلا در دست بررسی قرار دارد.
تا جایی که به کاتبات سازمان پیمان امنیت دست جمعی رسیده است، سازشنامه فعالیت صلح‌خواهی این سازمان در تاجیکستان در بررسی پارلمان قرار دارد و ما امید داریم که در نزدیکترین فرصت این سازشنامه به تصویب خواهد رسید. مانند به این سند مذکور همچنین در بررسی پارلمان ازبکستان قرار دارد و باید گفت که ازبکستان با ملاحظه به این سند امضا گذاشته است. ملاحظه و یا پیشنهاد ازبکستان در مورد چنین است که نیروهای این کشور در هیئت نیروهای پاسداری صلح سازمان پیمان امنیت دست جمعی در خارج از قلمرو کشور بر اساس قانونگذاری های خود و اجازه پارلمان شرکت خواهند کرد.
ویتالی استراگوویتس سخنگوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی: این در حالی است که پارلمان تاجیکستان و دیگر مقامات مسئول این کشور سبب به تاخیر گذاشتن تصویب سازشنامه فعالیت صلح‌خواهی سازمان امنیت دست جمعی را شرح ندادند و نیز کدام مقام مشخص نکرد که در مورد این سازشنامه جانب تاجیکستان نیز پیشنهادات خود را ارائه میکند یا خیر. در همین حال تحلیلگران میگویند تجربه حضور نیروهای پاسداری صلح در فضای شوروی سابق زمانی درگیری‌های داخلی تاجیکستان سابقه داشته است، اما شرایط کشورهای عضو در قیاس با شرایط فعلی تفاوت‌ها داشته است. به قول قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک، فعلا فضای سیاسی و سیاست خارجی این کشورها از هم تفاوت دارند که زیر چنین یک پیمان به هم آمدن این کشورها مشکلات هم به دنبال دارد.
مشکلاتی که در روابط میان گرجستان و روسیه به میان آمد که منجر به خطی روابطی سیاسی و دیپلماتیک میان این دو کشور گردید، نشان می‌دهد که هدف از ایجاد نیروهای صلح‌خواه در چهارچوب پیمان امنیت دست جمعی البته پیش از همه اهداف سیاسی
میتواند
قابل استفاده باشد.
آقای بیگ محمد همزمان افزود چونی به نظر میرسد که تجربه صلح‌خواهی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی قدمی اول است و برای نتیجه گیری در مورد موفق و یا ناکام شدن آن هنوز وقت است. سازشنامه فعالیت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تأسیس نیروهای مشترک پاسداری صلح در میان کشورهای عضو را مورد نظر قرار می‌دهد و در اساس توافق مذکور این نیروها در ضمن یک برنامه آمادگی گرفته با سلاح و لوازمات یگانه جنگی تامین شده و منتظم در تمرین‌های مشترک شرکت می‌کنند. بر اساس این سازشنامه نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی در قلمرو کشورهای عضو و بر اساس قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد در حدود کشورهای مختلف جهان حق فعالیت به صفت نیروهای پاسداری صلح را پیدا میکنند. سازشنامه فعالیت صلح‌خواهی نیروهای پیمان امنیت دست جمعی در همایش این سازمان 6 اکتبر سال 2007 در شهر دوشنبه از سوی سران کشورهای عضو این پیمان به امضا رسیده است.
و خبری تازه که به همین موضوع ارتباط میگیرد این است که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه سازشنامه در مورد تاسیس نیروهای مشترک زودعمل در کشورهای آسیای مرکزی را پذیرفته و دستور داده است تا آن را برای تصویب به دومای دولتی و یا پارلمان روسیه پیشنهاد کنند. این سازشنامه را سال 2006 در مینسک امضا کرده بودند. بعدی پخش یک آگهی برمیگردیم به دوشنبه و برنامه را با گزارش دایر به متوقف شدن پروازهای بین المللی از فرودگاه شهر قرغان‌تپه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده محترم مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید. مسئولین فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان که مهاجران زیاد از آنجا به روسیه پرواز میکنند میگویند تا چند وقت دیگر پروازهای بین المللی را متوقف میکنند، چرا که فرودگاه با معیارهای بین المللی موافق نیست و سطح خدمت رسانی آن هم بهبودی میخواهد. اما همزمان مقامات فرودگاه وعده دادند که برای رفع این کمبودی ها کمر بستند و حتی در پی خریدن هواپیماهای بوئینگ هستند. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مامورزاده.
به سبب تامین نبودن به خطری پروازها در فرودگاه بین المللی شهر قرغان‌تپه تمامی خطسیرها از آن میان پروازها در داخل تاجیکستان از طریق این فرودگاه در چند ماه اخیر ممنوع شده است. هرچند فرودگاه قرغان‌تپه مقام بین المللی درجه چهارم را دارد، طی سالهای مدید تعمیر و تجدید نشده و نیز حتی یک هواپیما هم نداشته است. قبلا از طریق فرودگاه مذکور به سمت‌های خوجند و الماتا پروازها انجام داده می‌شدند، اما از است که مقامات دوستانی و کارشناسان امنیت پروازها از طریق این فرودگاه را زیر سوال برده اند، میزاجان از کار این مؤسسه بین المللی دیگر استفاده نمی کنند. ولی فیضعلی تورایف سردار خدمات بی‌خطری فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه میگوید آینده نزدیک فرودگاه مذکور دارای هواپیمای معاصر بوئینگ 737-200 خواهد شد که میتواند خدمت 120 مسافر را در یک وقت انجام بدهد. همچنین به قول تورایف چنین توافق حاصل شده است که نخستین هواپیمای فرودگاه قرغان‌تپه از این شهر به مسکو پرواز میکند. به همین منوال گفته میشود فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه پس از چندین ماه بی‌فعالیتی سر از 1 فوریه دوباره به کار انداخته میشود. همزمان در ماه مارس خطسیر قرغان‌تپه خوجند و در سال جاری به 4 سمت دیگری روسیه نیز خطسیرهای متقابل افتتاح خواهند یافت. فیضعلی تورایف سردار خدمات بی‌خطری فرودگاه قرغان‌تپه میگوید رهبریت تازه تعیین مؤسسه تصمیم گرفته است جهت رفع مشکلات هایی که پروازها را خطرزا کردند با جلب گروه متخصصین از خارج کشور طرح تجدید فرودگاه را تهیه سازد.
کمبودی هایی که شب به چراگاه تبدیل دادگان به همه معلوم، وقتی که مسافه 2300 2400 متر مسافه هوی است برای باسیم خواه مختم کردنی مثلا همش دیلر را آمده شد. یکی از فوکس ایرپورت رفته است با مسافه 600 متر به طرف دایره وخش ایرپورت با دراز کردن شد که سالهای نزدیک ممکن که تمام سیاحت هایی که به تمام جهان چی می شود ایرپورت با این چیز مطابق کردن شد.
فیضعلی تورایف سردار خدمات بی‌خطری فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه. فرودگاه بین المللی قرغان‌تپه سر از سال تأسیسش یعنی از سال 1968 تعمیر و تجدید نشده است. طرح نو بازسازی فرودگاه مذکور هنوز مشخص نیست بر عوض چی مقدار مبلغ میتواند اجرا شود، اما دقیق بوده است که چندین میلیون دلار باید مصرف گردد. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
متوقف شدن پروازهای بین المللی از فرودگاه شهر قرغان‌تپه.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما تاجیک سنجابک RFERL نقطه اول.
و می رویم به وادی رشت. در این وادی دو شبانه روز است که انتقال نیروی برق به منازل مردم به 2.5 ساعت در یک شبانه روز کم کرده شده است و پزشکان می گویند بخشی از مریضان به دلیل سردی اتاقهای بیمارستان بیمارستان ها را ترک می کنند و در برابر این به دلیل عدم برق دستگاه های تشخیص بیماران نیز فعال نیست. محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی از رشت گزارش می دهد.
مسافت 40 کیلومتر اومدیم که تاوبت کنیم و دست از سوید مونیم. در رایو سوید نیست. چکو کنیم؟ در رایو که بازم در رایو کردگی هم. همجا می سن یک دسته روز. اونجا اون شما چند می روان.
شما صدای چند نفر مریضی کرافتاده رو می شنوید که از نبودی برق در بیمارستان های منطقه رشت شکایت می برند و اکثری بیماران به رادیو آزادی گفتند دوام دو شبانه روزی اخیر به مؤسسه های بهداشتی هم تنها در حجم 2.5 ساعت برق داده می شود. در همین حال کمالدین یاروف مدیر شعبه امراض سیرویتی در بیمارخانه مرکزی رشت می گوید بسیاری از مریضان مجبور شدند تا در این ببرقی ها بیمارخانه را ترک بگویند و افزود ادامه تبابت در شرایط خانه افزایش بیماری های سیرویتی را در پی خواهد داشت.
مردم تا این روزا یک مقدار معین به برق استفاده می بودند. حاز یک بار قچیدن برق این مشکلات 100% زیادیدند. 100% کسلی ها دیگه تبابت در شعبه بس کردند و طرف خونه ها شوجه رسی پاشی نیستادن و صف بیمارا روز بروز به فکری من دیگر سیاچیدن میگیرد برای آنکه آنها در خونه است توابط را دوام میدین بسیاری آنها کسالای گذرنده اینفکسیونی میباشند.
طبق مشاهده ها در بیمارخانه مرکزی رشت که مؤسسه اساسی بهداشتی منطقه محسوب میشود در این همه ببرقی ها جراحی ها توسط دیزل برق دهنده انجام شدند، اما بسیاری از صاحب نظران ناآمادگی مراکز بهداشتی را چون سالهای پیشین با زمستان تاکید میدارند و در صحبت به رادیو آزادی برخی از بیماران سوزشواری جدا نموده بیمارخانه ها را ناکفایه و به صفت خوانده آوردن هزوم و انگشت را از خانه های خود تایید نمودند. خدای داد یک نفر بیمار و با این حال به طور لازمه کار نکردن دستگاه های اولتراسدا و رنگنی مشکلات دیگر است که مریضان کرافتاده را در روبروی آن قرار داده است. محمد سعید حسنزاد یک ساکن دیگری رش در این رابطه گفت
باید گرده ها من تشخیص میکردم، انالیز میسپردم، تصفونه همه جا تاریک، همه جا خنوب، من احجاش نبرمدم، من در راه رو کیلو صرف کردم، مبلغ صرف کردم که بیام تشخیص دکتر بگذارم، اما متاسفانه نشدم.
این هم در حال است که مسئولین اداره شبکه های برقدهی در وادی رشت میگویند روزهای اخیر حجم انتقال برق به این منطقه مراتبه ها کاهش یافته است و اما با سوال آن که تا به چند روز دیگر وضع موجوده بهبود مییابد کارمندان این نهاد در جواب آن اظهار بی‌خبری کردند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
کاهش انتقال نیروی برق به ناحیه های وادی رشت و به قول فرار مریضان از بیمارستان های منطقه.
گزارش نوبتی ما نیز به مشکل برق ربط دارد. حدود 250 هزار ساکن سه نواحی وادی زرافشان تقریبا به نیروی برق دسترسی نداشتند. مسئولین گفتند تنها در مراکز ناحیه های مسجاه، عینی و پنجکنت در یک شبانه روز 2 ساعت برق داده می شود و اکثر دهات شبانه روز یعنی 24 ساعت از برق محرومند. آنها گفتند به این حد کاهش یافتن انتقال برق در وادی به قطع انتقال برق از ازبکستان و ترکمنستان وابسته است. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگار آزادی در وادی زرافشان شاهین روشن.
طی 2 روز است که حدود 250 هزار ساکنان روستاهای سه نواحی وادی زرافشان، کوهستان مسچاه، عینی و پنجکن با علت جاری شدن محدودیت شدید برق در منطقه از استفاده نیروی برق محروم شدند. این هم در حالی است که حرارت هوا در این منطقه شبانه از 5-6 درجه صفر پایان بوده است. یوسف امانقلوف، سرمهندس شبکه های برق منطقه زرافشان، در صحبت بر رادیو آزادی گفت با ساکنان مرکز سه نواحی عین زمان کوهستان مچیا شبانه روزی 2 ساعت، عینی 2 ساعت و پنجکن 4 ساعت برق داده می شود. با تایید همین منبع علت اساسی جاری شدن محدودیت برق این قطع شدن برق ترانزیتی از جانب ازبکستان و ترکمنستان و پس رفتن آب آبانبار نیروگاه آبی برقی نارگ بوده است. ملا مقیم مرادوف، رئیس دستگاه حکومت ناحیه عینی، در یک صحبت بدون میکروفون گفت در حال حاضر کل ساکنان روستاهای ناحیه طی 2 روز است که از انتقال برق برای 24 ساعت محروم شدند. با گفته او در مرکز نواحی همگی 2 ساعت برق داده می شود. در همین حال رحمت کریموف یک تن از ساکنان دهات پنجکن که خود آموزگار بوده است می گوید بنابر نبود برق آنها نمی توانند با درس ها آمادگی گیرند.
درست شد که در دهها عموما سویت نیست، بسیار مشکل، نه درس تیار کرده می توانیم، ما معلمان عموما عذاب.
این هم در حال است که نظر به گفته ساکنان ناحیه پنجکن و متخصصان بنابر کاهش یافتن انتقال گاز از جانب ازبکستان به ناحیه 90% اهالی شهر و دهات از استفاده گاز طی بیش از یک ماه است که در این فصل سرما محروم شدند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
کاهش به سابقه انتقال برق به منزل های ساکنان وادی زرافشان.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و به آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما برای مراسم ادای سوگند و پذیرفتن مقام ریاست جمهور در این کشور آمادگی میگیرد. بنا به گزارش ها مراسم مذکور در تاریخ آمریکا تقریبا که بی سابقه خواهد بود، زیرا برای دیدن آن کمتر از 2 میلیون نفر جمع آیند و میلیارد ها نفر دیگر این مراسم را توسط تلویزیون ها تماشا خواهند کرد. روز پیشتر باراک اوباما در یک مراسم با شکوه دیگر شرکت داشت که آن را اسکندر خواجه میرزاده خبرنگاری رادیوی آزادی تصویر میکند.
روز یکشنبه پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با مراسم تجلیل سر قدرت آمدن رئیس جمهوری نو در کنار مقبره ابراهام لینکلن واشنگتن همراه شد. لینکلن که در سالهای 60 قرن 19 غلامداری در آمریکا را خاتمه بخشیده و حفظ وحدت ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ شهروندی موفق شده است، الهام بخشنده پرزیدنت منتخب اوباما می باشد. به این مناسبت هنرمندان شناخته بروس اسپرینگستین، اوشر، استیوی واندر، یوتو، بیانس و دیگران در کنسرت خیریه شرکت ورزیدند. هنرمندان هالیوود و حتی گلف بازی مشهور تایگر وودز که عادتاً از چاره‌بینی های جمعیتی برکنار است، به نشان پشتیبانی از اوباما در کنسرت حضور داشتند. در پیام کوتاه پرزیدنت منتخب اوباما گفت که امید و آرزوهای مردم آمریکا را همراه با خود به قصر سفید خواهد.
من صدای شما را، قصه های گوناگون شما را که آرزو و آمال آنها یک است، هر روز به خاطر دارم و با خود به قصر سفید خواهم بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با این گزارش مجله شامگاهی رادیوی آزادی به پایان رسید. من طاهر سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد تا 2 ساعت در خدمت شما بودیم و از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم.
حالا ساعت در شهر دوشنبه 9:57 و در شهر پراگ 3:57 است و برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع می شوند. تا اون لحظه شنونده ارجمند، پناه شما به خدا.
شبیه